ما صادراتی صورت نگرفته. با آقای مهندس دادرس که صحبت میکردیم، دلیل عدم اجرای صادرات دام زنده رو همین شیوه نامه صدور مجوزها میدونستن و به نکاتی هم اشاره کردن. نظر حضرت‌عالی رو هم در این رابطه بشنویم.
ببینید، با توجه به بحث خشکسالی و بحران آبی که در کشور وجود داره، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1401 در تبصره 8 بند 3 اومد مجوزی رو برای صادرات دام زنده به صورت دام سبک و سنگین با اخص عوارض مشخص کرد.
بله، که قبل از آزادسازی قیمت
بله.
بود
اصلا از یک
بودجه 1401 در نظر گرفته شد.
1401 این بایستی در کشور اجرا میشد. در این حکم قانونی فقط یک قید، دو تا قید در واقع داره. یک، اخص عوارضه، و دومین نکتهش این است که دام مولد صادر نشود.
بله،
یعنی برای حفظ ذخایر ژنتیکمون و استفاده از دام مولد در کشور، دام مولد صادر نشه. یعنی همین دوتا قید داشت. خب متاسفانه معاونت امور دام وزارت جهاد به اعتقاد من به دنبال داشتن امضای طلایی اومد گفت که ما شیوه نامه براش بنویسیم، در حالی که قانون خیلی صریح، روشن و شفافه. این شیوه نامه‌ای که قرار بود نوشته بشه چند بار رفت و برگشت اتفاق افتاد تا رسید به 10-15 روز قبل که یه شیوه نامه‌ای رو ابلاغ کردند که این شیوه نامه سر تا پاش اشکال داره و اصلا مانع صادرات دام در واقع زنده همینه، این شیوه نامه که برخلاف قانون تدوین شده، چون قانون بودجه خیلی صریح و روشن اشاره داشته که بایستی دام زنده با اخص عوارض و دام غیر مولد، که تعیین دام مولد یا غیر مولد به عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده، که خب اونم تعریف داره، یعنی خیلی کار سخت و پیچیده‌ای نبوده که بخوان این رو تعیین بکنند. خب شیوه نامه رو که ابلاغ کردن 10-15 روز پیش، الان فصلی است که دام مولد ما اصلا دام رو دیگه الان صادر کردنش اشکال داره، به دلیل اینکه داریم میریم به فصل زایش نزدیک میشیم و نیاز کشور رو داریم. اما چه بکنیم؟ انجام این که چه بکنیم الان یک مطلبه. اولین نکتهش این
است که یه نکته من بپرسم از شما، اینکه فاصله نگیریم. بله. از این مبحث، ما در خرداد ما هم شاهد این بودیم که گفتن آقا صادرات دام در واقع آزاده، در حالی که در بودجه هم بود.
بله،
خب در خرداد ما اومدن گفتن صادرات دام آزاده. ما از خرداد ما عملاً با توجه به اینکه حالا دولت هم همان چیزی که در بودجه بود رو به نوع دیگری بیان کرد، باز هم شاهد صادرات دام زنده نبودیم. در همون بره زمان ما در تیر ماه هم مازاد دام داشتیم، در مرداد ماه هم مازاد دام داشتیم، این اتفاق نیفتاد. صرفاً معتقدید که وزارت جهاد به خاطر همین ارائه شیوه نامه صدور مجوز اجازه این اتفاق رو نداد، یا اینکه نه دلایل دیگری
رو داریم؟ نظر شخصی خودم رو میگم و اونم این است که به اعتقاد من وزارت جهاد عزمی برای اجرای صادرات دام زنده نداشت.
بله،
وقتی که حکم قانونی رو داریم از یک 1401 این حکم قانونی رو داریم، در 9 استان کشور با خشکسالی مواجهیم، قیمت علوفه به شدت گران شده، دام به سمت پروار شدن پیش نمیره، مراتع ما رو به نابودی و خطر میره. ببینید، یعنی همین پازلاری که همین تیکاری که کنار هم بچینیم به این نتیجه میرسیم که نمیخواد. حالا چراشو دیگه من نمیدونم، توجیهات وزارت جهاد رو دیگه من نمیدونم که چرا.
یک دلیل معمولا عنوان میشه آقای دکتر قاسمی و اون اینه که اگر ما صادرات رو آزاد بگذاریم، صادر بشه، قیمت در داخل افزایش پیدا میکنه و به خاطر تنظیم بازار و مواردی از این دست در واقع این اتفاق رقم خود در شیوه نامه هم همین گفته شده، یعنی اگر تنظیم بازار رو در نظر گرفتن معتقد هستن بر اساس اون باید صادرات انجام شه.
تا امروز بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران یک رأس دام صادر نشده.
بله،
اما بر اساس آمار غیر رسمی که وجود داره بیش از 1 میلیون رأس قاچاق شده. خب این یعنی چی؟ ببینید هم درآمد دولت رو کاهش دادیم به دلیل اینکه عوارض نتونستیم از اینا بگیریم، از این صادرات قاچاق، هم روش صادرات قاچاق رو گسترش دادیم، هم بازارهای هدفمون رو عادت دادیم به این نوع تجارت. ببینید وقتی که نمیدونم کشور آسیای خلیج فارس داره
وقتی تولید کننده عادت میکنه به قاچاق، دیگه این مسیر رو نمیاد و عوارض به خاطر عوارض نمیاد نمی. اون سمتم اگر قرار از مسیر قانونی ارائه بشه به در واقع ما ارائه بدیم دام رو به اونها، به دلیل تفاوت قیمت اون رو هم قبول نمیکنه.
من در اخبار صدا و سیما حدود فکر کنم 20 روز یک ماه پیش بود شنیدم که در واقع شناوری در که داشت قدام قاچاق رو میبرد در دریای عمان غرق شد. خب ببینید، خب اینا وقتی که بس تنظیم بازار این وسط معنا نداره، تنظیم بازار این وسط معنا نداره. برای تنظیم بازار اگر قرار بود که بازار تنظیم بشود بایستی خرید تضمینی هم نبایستی انجام شه، بایستی تحریک تقاضا در داخل انجام بشه. ببینید باز در قانون بودجه قانون گذار اومده گفته آقا کالا برگ الکترونیکی بده. کالا برگ الکترونیکی برای این سه چهار تا محصوله، یعنی گوشت قرمز، گوشت سفید، فرورده های لبنی. خب وقتی که این کارو نمی‌کنیم، شیوه نامه رو هم اجازه، یعنی صادرات رو هم به بهانه‌های مختلف جلوش رو می‌گیریم، خب طبیعتاً راه قاچاق باز شده. طبیعتاً ما به این سمت سو میریم که دامدار ما الان دام مولدش رو ناچاره بفرسته کشتارگاه، چون هزینه نگهداری برای سنگینه، نمیتونه از پس مخارجش بر بیاد. خب آثار این رو ما کی میبینیم؟ آثار این سیاست رو سال آینده میبینیم که دوباره اون موقع به جایی که ما بگیم آقا صادرات دام رو میخوایم داشته باشیم، باید بریم بگیم آقا واردات دام رو اجازه بدیم که انجام بشود. به اعتقاد من وزارت اجهاد کشاورزی با همه احترامی که براشون قائل هستم در اجرای قانون بودجه سال 1401 و در بحث صادرات دام زنده و در واقع حمایت از دامدار، حمایت از مراتع ما، حمایت از محیط زیست ما کوتاهی کرده.
بعد و حالا بریم سراغ شیوه نامه هم.
بریم
در مورد توی شیوه نامه هم در واقع بحث صدور مجوز صادرات دام زنده مطرح شده بود. عنوان شده که اولا به صورت در واقع برش استانی تعداد دام‌های زنده قابل صدور با رعایت اون الزامات در واقع در نظر گرفته شد. یکی از ایراداتی که آقای مهندس دادرس می‌گرفت همین برش استانی بود.
بله.
آیا واقعا لازم بود ما این رو انجام بدیم؟ این یه نکته. دو اینکه اصلا ما تو مرحله اول برنامه‌ریزیمون برای 50,000 رأسه، آیا این اعداد منطقیه؟
من 50,000
وقتی رأس از اون طرف میایم صحبت میکنیم میگیم 4 میلیون 5 میلیون رأس دام زنده در کشور به صورت مازاد داریم، آیا درسته که ما بیایم در واقع محدودیت هایی رو در نظر بگیریم؟
ببینید درس کردم، من اعتقاد شخصی میگم وزارت جهاد نمیخواد این اتفاق بیفته. این نکته اول. نکته دوم، ببینید برش استانی رو به چه مناسبتی داره میدیم، بر چی داره میدیم؟ ما در تجارت قدیم خودمون، تجارت سنتی که هست، یک ضرب‌المثل داریم، میگوییم همیشه حق با مشتری است.
بله.
مشتری ما که در مثلا کشور ایکسی که در حاشیه خلیج فارس گوسفند زنده ما رو 40 کیلو نمیخواد، وزن دیگه میخواد، حالا یا بیشتر یا کمتر. خب قانون همین قیدو نذاشته. ببینید نه برش استانی قید گذاشته شده، نه وزن قید گذاشته شده. چرا؟ چون بایستی هر بازاری شرایط خاص خودش رو داره. بله، ما یه زمانی که وارد کننده بودیم، وقتی که میخواستیم گوسفند وارد کنیم از مثلا ارمنستان، به سازمان دامپزشکی ما این قیدو میذاشت. چرا؟ چون فرهنگ استفاده از گوشت قرمز ما اون وزن رو میطلبید. الان فرهنگ استفاده از دام زنده ما، گوشت قرمز ما در مثلا کویت با امارات، با بحرین، با قطر متفاوته. خب ما میاییم یه خطکش میذاریم، میگیم چون دام زنده ما معمولا به کشورهای پیرامونیمون صادر میشه دیگه، به بقیه اقصان اوقات دنیا فعلا صادراتی رو نداریم که میتوانستیم داشته باشیم، همجور که استرالیا.
شما معتقدید که خیلی منطقی نیست؟
اصلا منطقی نیست. در واقع به اعتقاد من شیوه نامه مانع صادرات دام زنده.
بعد همراه میشیم با جناب آقای محرم سلطانی، مدیر کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، و از زبان ایشون هم دلایل عدم صادرات رو شنونده خواهیم بود. آقای سلطانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. منم خدمت جناب عالی مهمان عزیزتون فکر کنم آقای قاسمی هستن.
بله آقای دکتر قاسمی.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر سلطانی گرامی، از زبان شما بشنویم چرا ما شاهد عدم اجرای صادرات دام هستیم با توجه به مازادی که در بازار داخلمون داریم. فکر میکنم دقایقی هم با ما همراه بودید و صحبتها رو شنیدید. خیلی ایراد گرفته میشه به همین شیوه نامه صدور مجوز در واقع دام زنده.
بله، من عرض کنم خدمت شما که چون اواخر صحبتهای جناب عالی و آقای قاسمی رو من شنیدم، من خدمت شما عرض کنم همین الان صادرات دام زنده داره انجام میشه. از توی این مدتی که شیوه نامه ابلاغ شده، فرایند اجرا تقریبا عملیاتی شده، چیزی حدود 400 هزار رس مجوز صادر شده برای صادراتش. یعنی با توجه به اینکه برش استانی ابلاغ شده و صادرات توسط رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانها مدیریت میشه و دفتر توسعه صادرات هم اون تیک آخر رو به عنوان اینکه کنترلی داشته باشه بر میزان صادرات دام زنده داره کار انجام میشه، ما تا این لحظه که من خدمت شما هستم بالای 3000 رس دام صادر شده، حدود 400 هزار رس مجوز صادر شده و روال طبیعی خودش رو داره طی میکنه و صادرات داره انجام میشه.
بر اساس همین شیوه نامه‌ای که تو دو هفته گذشته در واقع ارائه شده بود،
بر اساس شیوه نامه‌ای که بله الان نزدیک فکر کنم وارد 3 هفته شده و داره کار انجام میشه.
بله، و در مورد خود شیوه نامه توضیح میدید. البته با آقای مهندس دادرس که صحبت می‌کردیم، ایشون معتقد بود که صادراتی نداشتیم. آقای دکتر قاسمی هم همین رو میگن و حضرت عالی هم عنوان کردید که 3000 رأس در واقع ما صادرات داشتیم و 400 هزار تا هم مجوز انجام شده که انشالله کار صادرات انجام بشه برای اونها. توی شیوه نامه به نکاتی عزیزان اشاره کردن و گفتن این مانع هست برای اجرای درست صادرات. یکیشون برش استانی بود که مطرح شده بود و حالا در ادامه هم محدودیت هایی که فکر میکنم شنونده بودید، در این رابطه هم توضیح میدید.
ببینید، حالا من نمیدونم دوستان نکاتی که انگشت گذاشتن اشاره میکنن که مانع هست شیوه نامه، نمیدونم چه کدوم از بند هاست، ولی اتفاقی که افتاده
همون اولیش بحث برش استانیه دیگه. یعنی متعمد هستن که آره حالا چون گفتی من تکرارش کردم،
متناسب با ظرفیت های استان تدوین شده، احسا شده و ابلاغ شده. یعنی قبلش هر استان اومده ظرفیت دام صادراتی خودش رو به معاونت تولیدات دامی اعلام کرده، معاونت تولیدات دامی جنبندی که کرده متناسب با ظرفیت های احسا شده برش استانی رو ابلاغ کرده، گفته که هر استان چقدر توانایی صادرات دام زنده رو دارن و ما هم مطابق با همون استانها رو مختار کردیم که مدیریت کنن و این بحث از یه نوع تمرکزگرایی کردیم و گفتیم هر استان متناسب با ظرفیت خودش بتونه مجوز صادر کنه و خودش هم مدیریت کنه قضیه رو، که الحمدلله تا این لحظه هم من فکر کنم موضوع به نحو احسن داره پیش میره و دوستان اگه واقعیت‌ها رو ببینن قطعا به این الزام میکنن، چون من رقمی که اعلام کردم رقم گمرک است، یعنی
بله.
گمرک اعلام کرده که، و چون رقم آخر تیکی آخری که همکار من در دفتر توسعه صادرات میزنه مطابق با اون تیک، یعنی اون تیک که زده میشه دام دیگه صادر شده است، دام داخل کشور نیست.
یعنی اون 400 هزار تا صادر شده آقای؟
نه، برای 400
همون 3000 تایی که فرمودید دیگه در واقع صادر شده برای و برای 400 هزار تا هم مجوز صادر شده.
برای 400 طبق اون شیوه نامه سازمان جهاد کشاورزی استان درخواست متقاضیان را میگیرد، این رو به ما اعلام میکند،
بله.
ما در سامانه اعتبار سنجی که برای متقاضیان صادرات وزارت صمت پیش بینی کرده تو اون سامانه اعتبار سنجی رو انجام میدیم که متقاضی ما کارت بازرگانی داشته باشد، بدهی ارزی نداشته باشد و سقف صادراتیش مطابق با اعتبار سنجی مشخص باشد و طبق همین اعلام کردیم به استان، اونا که حائز شرایط هستند به استانها اعلام کردیم و استان خودش داره مدیریت میکنه، کار داره پیش میره.
بله، دو تا نکته. یکی این که گفته بودن که 50,000 رأس برای مرحله اول برنامه‌ریزی شده بود برای کل کشور. طبق صحبت‌های شما عملاً این اتفاق نیفتاده و ما 400,000 تا رو در واقع توی برنامه‌ریزی‌هامون داریم که راجبش صحبت می‌کنیم با حضرت عادی. و نکته دوم اینه که این برش استانی که در نظر گرفته شده بر اساس ظرفیت دام‌هاست. آیا ما موارد دیگه ای مثل کمابی، بیابی رو تحت نظر داشتیم؟ توی یه جایی اصلا نیازی نیستش مثلا در یک استان که صادرات داشته باشه و دام خودشون رو میتونن نگهداری بکنن، بازار خودشون در واقع بازار داخلی خودش متقاضی هست و خیلی ها معتقد هستن نیازی نبود اصلا اونها رو در این برش استانی در نظر گرفت و برای برخی از استانها شاید بهتر بود که مقدار ظرفیت بیشتری در نظر گرفته میشد. این دوتا نکته. یه نکته هم فکر کنم آقای دکتر قاسمی میخوان عنوان بکنن، بشنویم بعد به یک بار پاسخش رو از زبان شما شنونده باشیم.
خدمت جناب عالی آقای سلطانی عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم.
من معتقد هستم که شما در وزارت جهاد کشاورزی 7 ماه قانون رو معطل کردید، چون از 1/1/1401 بر اساس بند 3 تفسیر 8 فقط شما باید میگفتید که دام مولد چیست، دام غیر مولد چیست. این قانونه که فکر کنم بنده و جناب عالی هم مطیع همین قانون هستیم. به خاطر همین است که تا به امروز من البته آمار 5 ماهه گمرک رو چک کردم، 6 ماه دسترسی نداشتم، تا 5 ماهه حتی 1 رأس هم صادر نشده بود. این یک نکته. نکته دوم در رابطه با بحث برش استانی و این شیوه نامه و اینا که اصلا به اعتقاد من کاملا در جهت خلاف قانون مصوب مجلسه که بایستی انجام میشد. بارها هم این تذکر رو ما در جلساتی که خدمت جناب عالی و بقیه همکاران بودیم دادیم، ولی خب بالاخره شرمنده نبودید و نشد و رسیدیم به این نقطه‌ای که الان داریم میرسیم به فصلی که در واقع فصل زایشه و اصلا صادرات بعضن در بعضی جا اصلا باید متوقف بشود. و توی این مدت هم خوب است که شما اشاره کنید بر اساس آماری که احتمالاً شما بهتر از من دسترسی بهش دارید چقدر دام قاچاق داشتیم، چقدر صادرات دام قاچاق رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که صادر شده به صورت قاچاق که بعضن هم در اخبار همه رو اینا رو شنیدیم. و نکته پایانی هم که عرض کنم راجع به شیوه نامتون، تو این شیوه نامه محدودیت وزنی گذاشتید. این محدودیت وزنی بر دام مولد یا غیر مولد رو نشون نمیده، بلکه شما محدودیتی گذاشتید که بعضی از بازارهای ما را داره دستمون میگیرید. اینا نکاتی است که در شیوه نامه که اصلا به اعتقاد من شیوه نامه نباید نوشته میشد. حالا که نوشته شده شما یه کاری کردید که بعضی از بازارامون رو از دست بدیم و همین است که به امروز رسیدیم به این نقطه که نهایتا شما میفرمایید 3000 رأس احتمالاً در آمار 6 ماه صادر شده رسیدیم به این نقطه. این رو بایستی فکری کرد، ضمن اینکه تحریک تقاضای داخلی رو هم نداشتیم که بخوایم حمایت از دامدار صورت بدیم.
من میتونم توضیح بدم ازم خدمت شما که ببینید و از این نکته شروع کنم که حمایت از دامدار در داخل کشور نشد. اینو من عرض کنم در شورای سیاست گذار، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی که مطابق با قانون تشکیل میشه، تو اون شورا پیشبینی شده شرکت پشتیبانی موردام موازی با بحث صادرات دام میتونم دام مازاد دامداران رو برای کشتار برای مصرف داخلی بخرن، کشتار کنن و حتی ذخیره کنن. یعنی این بحث رو ما نبستیم برای این بحث. یه نکته دیگه من عرض کنم خدمت شما، این اون چیزی که برای ما مهمه، برای همه باید مهم باشه، اینه که اول باید برای تنظیم بازار داخلی خودمون یه فکری بکنیم.
بله.
حالا آقای دکتر قاسمی میفرماین که 6 ماه معطل شده این بحث. این بحث معطل نشده، ما نباید یه کاری می‌کردیم که مثل مثلا سال گذشته یه اتفاق بدی افتاد، یه بحث مجوز فروشی را بیفته که آخرالامر کسی هم ازم خدمت شما تو این وسط نتونه پاسخگو باشه. ما دنبال این بودیم که دام زنده مازاد بر نیاز داخلی ما صادر بشود، حتی مطابق با نیازهای بازار هدفمون هم صادر بشود. یعنی نیاوردیم محدود کنیم به چند تا استان، گفتیم که خب با توجه به تقاضاهایی که برای دام زنده کشور وجود داره، این تقاضاها متنوع هست و تنوعش هم در استانها خودش رو نشون میده.
بله.
استانها متناسب با ظرفیت خودشون اومدن مازاد، دام مازاد خودشونو احصا کردن، ابلاغ ما هم ابلاغ کردیم و داریم کار رو به نحو احسن جلو میبریم.
خب آقای دکتر ساتانی یه اشاره کردین که شرکت پشتیبانی دام در واقع کار خرید رو انجام داده. من هر چقدر گشتم آماری ندیدم، یعنی این اتفاقات رو نمیدونم ما کجا باید حداقل آمارها رو ببینیم، از زبان شما بشنویم فکر کنم بهتره. چقدر دام در واقع خریداری کرده شرکت پشتیبانی دام؟
ولی این رو چون من آمارش رو ندارم، ولی قانون پیش بینی کرده. میخوام بگم که
ولی من میخواد بگم آمارش رو، به نظر میاد چیزی خریداری نکرده شرکت پشتیبانی دام.
نه اینو الان میتونیم از مدیر عامل شرکت پشتیبانی بپرسیم، اما نکته اینه که قانون،
چون حداقل عزیزانی که تو این حوزه هستن عنوان کردن که اتفاقی نخورده. در مورد صادرات هم عیان هست آقای دکتر سلطانی، ما 4 میلیون 5 میلیون دام زنده مازاد بازار داریم و اینکه ما بیایم برنامه ریزی بکنیم بعد توی این برنامه ریزی
از کجا هست؟
آمارهایی که خودتون میدین در آمار شورای الان من میگم نه حضرت عالی نه عزیزانی که در وزارت جهاد هستن و مشغول فعالیت هستن یا مرتبط، رئیس شورای تامین دام کشور عنوان کرده 4 میلیون و نیم تا 5 میلیون دام زنده مازاد داریم.
خب ببین این تصمیم
این رو حالا میخوان اگر اینجوری باشه که ما یا باید از ایشون بپرسیم یا اینکه باید بالاخره شما باید در جریانش باشید که اینقدر مازاد داریم.
بفرمایید خدمت شما عرض کنم. ببینید ما 4 تا تشکل در حوزه دام سبک داریم.
بله.
تصمیماتی هم که اتخاذ کردیم همش با حضور این 4 تا تشکل هست. یعنی جلساتی که با این دوستان گذاشتیم، بحث حتی بحث احصای استانی و برش استانی هم با تصمیم مشترک این دوستان گرفته شده و ابلاغ شده. یعنی بله. این بس تصمیم در خلا با حضور تفکر مدیریتی گرفته نشده. بخش خصوصی هم حضور داشته و تصمیمات بر مبنای نظر کارشناسی دوستان گرفته شده و همین الان که ما جلسات هفتگی هم با این دوستان داریم، دوستان ابراز میکنن این روش خوبی هست و دارن حتی خودشون هم ورود پیدا نکردن برای صادرات. گفتن بس این شد که خب بخش خصوصی ورود پیدا کنه به صورت تشکلی، نبینیم که فردا بیان بگن آقا رانت شده، تشکل اومده فقط برای خودش برداشت و این حرفا. این دیگه تقریبا این قضایا رو اینجا محدودش کرد. من فکر میکنم چیزی که ما باید دغدغه داشته باشیم، هم دغدغه تولید رو داشته باشیم هم دغدغه مصرف رو داشته باشیم. یعنی اینجا نگاه کنیم ما بحث تولید رو داریم، بالاخره معاونت تخصصی.
خب برای مصرف هم که اتفاقاتی رقم نخورد آقای دکتر سلطانی. خیلی وقت ما داریم میشنویم که اون قرار اون کارت اعتباریه داده بشه که بخشیش در واقع اختصاص پیدا بکنه به گوشت قرمز و اینها. خودتون اشاره کردید، من اشاره کردم. چون گفتید هم مصرف رو ببینیم هم تولید رو. الان هر دو طرف هم ناراضی هستن. تولید کنندگان معتقدن که مازاد دارن و از اون طرف مصرف هم که آمارش مشخصه. حالا با عزت‌آلی راجع بهش صحبت نمی‌کنیم. در مورد مازاد یکی از راهکارهایی که خیلی میتونست کمک بکنه بحث صادرات بود که حالا با این شیوه نامه شما معتقدید که داره انجام میشه.
بله ببین بحث ما این بود که صادرات دام انجام شود. حالا ممکنه آقای دکتر قاسمی این طرف بیان که خب طبق قانون بودجه ما از اول سال باید این اتفاق میافتاد.
بله
اول اونجا بودجه پیش بینی کرد، گفته که اگه بخواد دام زنده صادر بشود باید اینقدر عوارض گرفته بشود.
بله
شما نگاه کنید برای دام زنده سبک ما چیزی حدود 16000 فکر کنم 700 تومن،
16700 اگر اشتباه نکنم.
برای دام سنگین چیز 53700 تومنه. خب من میخوام اینو بگم، ببین همین الان این مصوبه مجلس خودش
فکر کنم برعکس گفتیم آقای آره فکر میکنم آمارا برعکس گفتیم. برای هر رست دام سبک 53700، برای هر کیلو دام سنگین 16700. آره
برای هر کیلو دام زنده سنگین 16700 تومنه، برای هر رست دام سبک
53700.
بله بعد از خدمت همین عددی که برای دام زنده سنگین پیش بینی شده، این خودش مانع از صادرات بله. دام زنده سنگین شده و الان تا این لحظه ما آماری برای صادرات دام زنده سنگین نداریم. منتها بحث برای دام زنده سبک طبق روالی که تو شیوه نامه پیش بینی شده الان داره کار صادرات انجام میشه و قطعا این صادرات هست که وضعیت رو تقریبا به بالانس خواهند رسوند. تا اونجایی که اگه ببینیم بازار ما دچار نوسان بشه و التهاب بشه قطعا بر روی صادرات هم تجدید نظر میشه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای محرم سلطانی، مدیر کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون.
ممنونم، سلامت باشین.
خدا نگهدار. آقای دکتر قاسمی، جنبندی رو خیلی کوتاه، فکر می‌کنم کمتر از 20 ثانیه، از زبان شما بشنویم.
معتقد هستم در جنبندی شیوه نامه مانع توسعه صادراته و هیچ حمایتی هم از دامدار این شیوه نامه نمی‌کنه.
بله، آمارها هم که ما باید با مسئولین بیشتر صحبت بکنیم، آمارهای جدید رو از زبان اینها عزیزان شنونده باشیم. ممنون که با بازارگاه امروز همراه بودید. روز خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بچه ها، فردا سال گرده ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
آلی میشد آقا جون؟
اتفاقا من یه مغازه میشه،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش بخرم.
فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا
کلی بگرد. بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ اگه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدمهای مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما، تضمین گرما.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره.
اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره.